از الرحمن الرحیم در خانه جمهور استاد امام جواد شوهری دوشنبه سی مهر 1392
ولی خیلی از اون بحثم مرحله این است که خیلی بتونیم
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این هست که اگر اضطرار به یکی از دو طرف علم اجمالی تعلق بگیره، آیا علم اجمالی نسبت به طرف دیگر منجز هست یا منجز نیست؟ مرحوم آقای داماد یه بیان ذکر میکنن که در همه صور مسئله به طور کامل مثلا بگن تنجیز هست، علم اجمالی به معین تعلق بگیره و غیر معین تعلق بگیره، اضطرار معین تعلق بگیره و غیر معین تعلق بگیره، اضطرار قبل از تحقق سبب تکلیف باشه، بعد از تحقق سبب تکلیف باشه، بعد از علم به سبب تکلیف باشه، هر چی باشه، در همه سوال مسئله که هست ایشون میخوان بگن که علم اجمالی منجزه. بیانشون هم این هست که ما نحن فیه بازگشت به شکل قدرت میکنه، جایی که ملاک حکم محرز باشد شک ما در این هست که آیا اون حکم رو میشه توانیم امتثال کنیم یا نمیتوانیم امتثال کنیم، عقل حکم میکنه به لزوم تصدی برای امتثال، چون ما یقین داریم فرض اینه که قدرت در ملاک دخیل نیست. ببینید عرض کنم خدمت شما، اون بنده خدایی که بچهش رو آب داره غرق میشه، مولا اگر بچهش رو تو آب غرق میشه ولی اون مکلف نمیتواند این بچه رو نجات بده، غرق شدن بچه مقصده داره. اینجور نیست که تنها در صورتی که من بتوانم بچه را نجات دهم قرص شدنش مفصده داشته باشه، نه، قرص شدنش مفصده داره، چه من بتوانم چه نتوانم، توانستن من در اصل ملاک دخالت نداره، در امکان استیفاء ملاک دخالت داره، و جایی که ملاکدار بودن محرز است، شک در این است که آیا می توانم این ملاک محرز رو استیفا بکنم یا استیفا نکنم، عقل حکم به امتثال و لزوم تنجیز می کنم. مثلا من یقین دارم بچه مولا افتاده تو آب، نمی دونم خودم بزنم بندازم آب و اینها می رسم بهش که نجات بدم بچه مولا رو، یا نمی رسم بچه مولا رو نجات بدم. خودتون رو واقع بذارید، شاید رسیدید، این احتمال اینکه شاید نرسیدید، اندل نرسیدم، شاید قدرت نداشته باشم، این اندل عقل عذر حساب نمیشه. من اندفعی هم این هست در اون طرف مسترون الهی خب مقدور نیست، ولی خب طرف غیر مسترون الهی رو انجام بده، شاید با انجام طرف غیر مسترون الهی اون ملاک شرعی رو استیفا کرده باشید. خب این بیان مرحوم آقای داماد است. در مورد این بیان مرحوم آقای آسد کاظم حائری در حاشیه تقریرات مرحوم آقای صدر به این بیان اشاره کردن، نمیدونم از کجا این بیان اشاره کردن و در مقام پاسخ برآمدن. بعد از اینا رو ما احیانا ما من اینجا بحث آجوها بحث آقای حائری بودیم خدمتشون، احیانا بعدش اشکال خود من بود که من جمع میکردم یادم نمیاد آقای حائری هیچوقت اشکال ما رو قبول کرده باشه، ولی خیلی وقتا سعی میکردن که تقریبا پاسخ بدن و افتاد اینها مطرح میکردن توجه داشتن به اشکال، ولی یادم نمیاد یه موردی بود باشه اشکال رو پذیرند و حالا علیه تقدیر آقای حائری اشاره میکنن میفرمایند که این قیاس این دو مسئله با هم قیاس معرفاره. در مسئله عرض کنم خدمت شما، اون مسئله که شما علم تفصیلی دارید به این که ملاک در کجا هست، نمیدانید این ملاک رو میتوانید استیفا کنید استیفا نمی کنید، اولا در مرحله حکم عقل، عقل اینجا قاعد تنجیز میشود، چون ما در هر دو مرحله در چه قدرت داشته باشیم چه قدرت داشته باشیم اون حکم واقعی اینجا تنجیز میکنه، اما اگر قدرت داشته باشیم واقعا خب منجز هست بر ما اون حکم واقعی، اگر قدرت نداشته باشیم واقعا چون عدم قدرت مقرض نیست، به مقدار تصدی برای امتثال تنجیز میکنه، این اون حکم واقعی به این جهتی که من متصدی امتثالش بشم تنجیز میکنه، بنابراین اگر متصدی امتثال نشوم اون تنجیز نداره. خب این از جهت حکم عقل، اما از جهت حکم شرع یعنی ادله اصول شرعیه، چون میگه ادله اصول شرعیه در جایی که عقل حکم لزوم امتثال میکند احتیاط رو لازم میکند، اصول شرعیه مؤمنه انصراف داره، کما اینکه مثلا در مواردی که اهمیت حکم رو من دارم عرض میکنم، مواردی که اهمیت حکم اثبات شده به طوری که عقل انسان حکم میکنه که دو تو به لزوم امتثال، خب این ادله انصراف داره. حالا من حالا ادله عرض کنم برای یه صحبت میکنم چه دو دید تقریباتشو عرض میکنم. خب این در صورتی که عرض کنم خدمت شما علم اجماع علم تفصیلی داشته باشیم که ملاک در کجا هست، شک ما در این هست که ملاک معلوم تفصیلا رو میتوانم استیفا کنم یا نمیتوانم، اما در ما نحنفی اینجور نیست، در ما نحنفی من نمیدانم ملاک در این طرف یا ملاک در اون طرف هست، اگر ملاک در طرف مسترون علیه باشه به خاطر اصرار این ملاک تنجیزآور نیست، اگر ملاک در اون طرف دیگر باشه که مسترون علیه نیست این ملاک تنجید آوره، بنابراین این ملاک معلوم ما مردد بین تعلقش به طرفی که یقبل تنجید و طرفی که لا یقبل تنجید است، الجامع بین ما یقبل تنجید و ما لا یقبل تنجید، چون فهمه لا یقبل تنجید این نسبت به حکم عقلی و در مرحله حکم عقلی وجوب امتثال نیست. خب خود همین نتیجه چی میشه که در مرحله حکم شرعی انصراف ایجاد نشه، چون حکم عقلی به لزوم امتثال نداریم، تعارض هم اینجا وجود نداره، چون نسبت به اون طرف مسترون علیه که اصل براءت شرعی اصل معامل شرعی جاری نمیشه، چون یقین داریم که تکلیف در اون طرف فعلی نیست، منجر نیست، تنجیز جریان اصل تنجیز اصل ترخیصی و معمله برای این است که تنجیز محتمل باید بین ببره، یه تنجیز محتملی وجود داره در اون طرف مستعمله که بخواییم با اصل معمل شرعی اون تنجیز محتمل باید بین ببره. بنابراین اصل در طرف غیر مستر جاری می شود من دون معارضه. پس نتیجه بحث این میشه که علم اجمالی تنجیز نمی کنه. خب این بیان استاد آقای حائری. خب اینجا من چند مرحله بحث دارم. اول اون مثالی که ایشون تحلیلی که ایشون میکنن که علم اجمالی جایی که علم تفسیری داشته باشیم تکلیف چه در چه واقعا انسان قدرت داشته باشه چه واقعا قدرت نداشته باشه علا که در تقدیره این مهجر نهست. ببینیم واقعا اینجور هست یا واقعا اینجور هست. ببینیم اگر شخصی واقعا قدرت نداشته باشه تصدی انتصال هم نکنه، آیا اینجا میشه به خاطر اون تکلیف واقعی که من قدرت نداشتم شاید من عقوبت کنم؟ به نظر میرسه اگر قائل به تجری نباشیم نمیشه. در واقع این داخل در بحث تجریه مبتنی بر این است که ما عرض کنم بعد بنابراین اینجور نیست که روشن باشه که اون تکلیف به مقدار محاوله یعنی در واقع نه به جهت محاوله امتصال، به جهت اینکه شاید قدرت داشته باشیم. این جهت میه من باید چون احتمال تکلیف هست و این احتمال تکلیف احتمال قدرت هم هست، علت تجری اینه، نه علت تجری این هست که واقعا قدرت نداشتیم. بس فرض عدم قدرت شما نباید اینجور فرض کنید که نه، بحث اینه که چون امکان احتمال داشته من اون تکلیف رو انجام بدم هر منو معذور نمیدونه. معذوریتش به خاطر این نکته ای که اگر عقل من نمیگه اگر واقعا قدرت داشتی تو چرا انجام ندادی، عقل میگه چون احتمال داشت قدرت داشته باشی، احتمال داشت قدرت نداشته باشی، من در ظرف شک تو رو لازم المراعات میدونم. به این بیانی که ایشون بحث رو دنبال میکنه نباید بحث رو دنبال کنه. این اون مرحله اول. ببینید بحث این
چی گفته
ایشون میگه که چه تکلیف مقدور باشد چه مقدور نباشد، چه قدرت بر تکلیف باشه چه قدرت بر تکلیف نباشه تنجیز میاره. جایی که قدرت بر تکلیف وجود ندارد عقل انسان میگه شما باید محاوله امتصال کنید. عقل انسان اینجور نمیگه محاوله امتصال کنید با پذیرش اینکه قدرت بر امتصال واقعا نیست. عقل انسان میگه که کسی که شک داره که اینه اون نکته ای که عقل اینجا میگه، عقل ناظر به اون حکم واقعی نیست. عقل میگه جایی که شما احتمال دارد بتوانید اون تکلیف واقعی را امتصال کنید، نمیتوانید به صرف این که بگید شاید قدرت نداشته باشم از تکلیف دست بکشید. بس این شکلیه. باید یعنی نکته ای که عقل میگه نکته این نیست که اون تکلیف با... چون ببینید بحث سر اینه که حکم عقل حکم تاریخیه، حکم عقل به لزوم تصدیه برای امتصال تاریخیه. میگه جایی که احتمال تاریخیت وجود دارد اونجا هم باید شما متصدی بکنید. این نحوی که ایشون بحث رو دنبال میکنن نباید بحث رو دنبال کرد. حالا اون به بحث اون قطعه دوم کلام ایشون هست. ایشون تو قطعه دوم کلام ایشون
اینجوری اشاره می‌فرماید که الجار بین ما یقبل تنجیز و ما را یقبل تنجیز و یقبل تنجیز. این قانون از کجا اومده؟ کی گفته که الجار بین ما یقبل تنجیز و ما را یقبل تنجیز و یقبل تنجیز؟ من احتمال میدم تکلیف من در طرفی باشه که نتوانم اون طرف رو امتثال کنم، احتمال میدم تکلیف رو در طرفی باشه بتوانم امتثال کنم. اونی که خب شما به مقداری که میتوانید امتثال کنید با تفضیل امتثال کنید، این نکته مشترکی در هر دوی صورت ها هست. عقل انسان میگه وقتی ملاکی وجود داره، این ملاک رو تا وقتی که شما احراز نکردید که نمیتوانید استیفا کنید معذور نیستید در عدم تفضیل امتثال. باید تصدی امتصال کنید. حالا اونجا تصدی امتصالش که این هست که خودتون رو باید در معرض قرار بدید، تبید قدرت دارید قدرت ندارید. اینجا باید نسبت به اون یه طرف انجام بدید، شاید اون تکلیف باشه و شما قدرت داشتید. هر دو شایده بهدانیه از جهت عقلی. اینی که شما میگید اینجا عقل انسان که به تنجیز نمی کنه، نه، عقل انسان که به تنجیز میکنه که گفت در جامعه بین ما را یقبل تنجیز و ما یقبل تنجیز داره. نه، جایی که احتمال داره ملاک رو بتوانم استیفا کنم، احتمال داره ملاک رو نتوانم استیفا کنم، عقل میگه باید متفصل بشید و معذور نیستید. احتمال عجز، احتمال عجز اینجا باعث عذر نمیشه و عرض کنم خدمت شد. اما نسبت به اجرای اصول شرعیه، اجرای اصول شرعیه واقعش اینه که ببینید یه نکته در بحث انصراف عرض بکنم. آقای حائری بین دو صورتی که علم تفصیلی داریم که ملاک کجاست ولی شک در قدرت داریم، و در جایی که علم اجمالی داریم نمیدانیم اون چیزی که ملاک داره در موردی هست که مقدور هست یا موردی هست که مقدور نیست، در انصراف ادله فرق قائل شدن. منشأ انصراف چیه؟ چرا این دوتا فرق هست؟ خب رو بیان ایشون در واقع یه جوری میشه منشأ انصراف رو اینجوری بیان کرد. ایشون چون در صورت اول گفتن عقل حکم به لزوم امتثال میکند به دلیل اینکه بر هر دو تقدیر قدرت و عدم قدرت تکلیف صلاحیت تنجیز داره، این حکم عقل به تنجیز تکلیف معلوم تفصیلاً منشأ انصراف ادله اصول از مورد میشه. اما در صورت دوم چون عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، تنجیز رو نمیاره، چون الجامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز لا یقبل و تنجیز، این خودش منشأ میشود که انصراف نداشته باشد. یعنی انصراف داشتن و نداشتن ممکنه معلول همون نکته اول باشه که عقل حکم به لزوم امتثال می کند یا عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند. خب اینجا یه نکته باید توجهش بشه، اون اینه که اینکه عقل حکم به لزوم امتثال می کند، این حکم عقل حکم تعلیقی عقلی است یا حکم فعلی عقلی؟ بعضی چیزا هست عقل انسان حکم میکنه ولی اجازه میده شارع و خلاف اون حکم حکم میکنه. در مورد بعضی از قبائه حسن و قبه، در بعضی از امور میگن حسن و قبه ذاتی نیست، قابل رد شارع هست، خاطر ممکنه عناوین تاری بشه، این شیئی که حسن هست قبیح بشه، شیئی که قبیح هست حسن بشه. اینجا در واقع عقل
حکمش تعلیقیه، نفس ابلیس. اگر این حکم عقل به تنجیز علم اجوالی یه علم تفصیلی که ما مطرح میکنیم، این حکم حکم فعلی باشه، معلق بر عدم رد اشاره نباشه، خب انصراف درست همینجور از ایشون بفهمن. ولی به نظر میرسه که نفس ملاک، نفس ملاکی که وجود داره، این ملاک حکم فعلی عقلی به لزوم امتثال رو نداره، حکم غیر معلق نداره، حکم منجز، بلکه حکمش معلقه. چون ملاک ممکنه به دلیل همین شک در قدرت و عدم قدرت، این ملاک مزاحم باشه با یک ملاک اهمی. ما تو بحث هستن قبطه خواب بلا بیان این مطلب رو تردد شدیم که ولو من علم احتمال میدم تکلیف واقعی وجود داشته باشه، اون تکلیف واقعی اگر وجود داره، اگر فعلی باشه، احتمالش هم مانع اجرای اصل عملی برخلافش هست. ولی چطور، چه چیزی مجال به اجرای اصل عملی رو میده؟ اون اینه که شاید اون تکلیف واقعی، حالا که من نسبت به او علم ندارم، در ظرف جهل و شک به مقداری از اهمیت نباشد که بتواند با ملاک در تخییف یا مقصدی در الزام بر او غالب باشه. در نتیجه در ظرف شک مجرا برای جریان اصل عملی هست. یکی ما گفتیم که حتی در موارد علم تفصیلی هم مانعی نداره اصل عملی جاری بشه. بحث در دلیل اثباتیه، ما دلیل اثباتی نداریم شعاره مقدس اصل عملی. مانعی نداره شعاره بگه شما اگر علم تفصیلی حاصل کردید، علم تفصیلی که از راه فلان چه حاصل شد، این علم تفصیلی چیز نیست، لازم الملاحات نیست. حتی در موارد علم تفصیلی هم اصل ترخیصی میشه جای شده از اسمش نداری، روح اصل ترخیصی. حالا بگید شک نداریم اصل ترخیصی باید موضوع شک باشی، نه بس اصل هست. بحث این است که میشه اشاره یه تجلیفی رو که ذاتاً ملاکش وجود داره در یک ظرف خاص اون تکلیف و فعلیت بندازه. حالا گاهی با فعلیتش به خاطر اینکه در ظرف شک اون ملاک مزاحمش اقوا هست، گاهی با در ظرف خاصی از ظروف علم ممکنه مزاحمتش مزاحمش اقوا باشه. بنابراین اصل قضیه این هست که شدیه هم همون نکته حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی هم جاری میشه. بنابراین بله، این مطلب هست که در جایی که من یقین دارم یک ملاکی وجود داره، یقین دارم ملاکی وجود داره، معمولا عقلا این ملاک الزامی را مقدم میبینند بر ملاک ترخیصی. بحث نکته عقلایی است نه نکته عقلی. عقل اجازه میده چاره ترخیص بده، ولی عقلا میگن که نوعا ملاکات ترخیصیه از ملاک الزام، مقصده در الزام و مقصده در ترخیص اقوا هست. بنابراین اطلاعات انصراف پیدا میکنه، انصراف اطلاعات رو قبول داریم، ولی نه به نکته تیه حکم عقل. در واقع همون ارتکاز مزاحمت، ارتکاز تقدیم ملاک الزامی بر ملاکات ترخیصی مزاحم، این منشأ
عرض کنم خدمت شما ارتکاب منشأ انصراف میشه. به نظر میرسه که این منشأ اغلاءن نه عقلن، این ارتکاز اغلایی که وجود داره در موارد علم اجمالی نیست، در موارد علم اجمالی که مردد بین دو طرف هست. همین که دو طرف مختلف هست همین باعث میشه خیلی وقتا اغلا چیز نمی کنن، به اصطلاح نمی کنن اون میگه که الزامی رو شما باید حتما استیفا کنید. همین که احتمال داره ملاک در اون طرفی باشه که من اضطرار برای نسبت به او دارم، منشأ این میشود که یک ارتکازی شکل نگیرد که مانع اجرای ادله اصول عملیه باشه. خیلی برهان هم نمیشه اقامه کرد، یه چیز استدهاریه، یه کاری کسی بگه نه همچه استدهاری نمیتونه بکنید یا میتونه بکنید به این شکلی ها نیست. به نظر میرسه که این قسمت اخیر فرمایش آقای حائری که بین این دو صورت علم تفصیلی به ملاک و شک در قدرت بر استیفاء ملاک و علم اجمالی به ملاک و شک در این که ملاک در اون طرف در انصراف و عدم انصراف فرق گذاشتن، اصلش درسته، ولی نه با این توضیح که عرض کردن که اغلاهن جایی که ملاک معلوم باشه در کجا هست، ملاک معلوم رو به مجردی که من شک در قدرت داشته باشم اغلاهن نمیگن این ملاک شک در قدرت کافی هست برای اینکه اصل تفصیلی جاری بشه. بله اگر یه دلیل خاص شرعی وارد شده باشه ما میپذیریم، بس این که اطلاقات شامل این وارد نمیشه و الا دلیل خاص شرعی قابل پذیرش هست.
در ضعف اضطراری
هست شما میدونید که شما میدونید نیست، یعنی اغلاعا این که بگیم که اون اینقدر اهمیت داره که حتی
در انتصاله،
بله شکل در انتصاله، ولی اغلاعا فرق میگذارم بین این دوتا، میگم خیلی قربان نشه اقامش کرد.
دو سه جهت داره برای مقاهم توی که تفصیل
باشه اینجا هم شک در قدرته، ولی در شک در اینه که اون چیزی که ملاک هست آیا محضور من هست که قدرت رو داشته باشم، این دو حجت شکل در قدرت رو
هم شکل در قدرت هم نفس اجمال، یعنی اگر منظور هم بود خواهد نه نفس اجمال خودش زمینه رو برای تحصیل فرام می کنه و به تنهای اجمال نمی کنه.
این همین که بله در واقع فارغ شده که اون در یه طرف هم در دو طرفه، همین دو طرف بودن جنه اغلاهن فرق می گذارن بین اینکه در دو طرف باشه یا مصب به براحت شما یک شیء واحد بخواییم در نظر بگیریم یا مطلب به براحت دو شیعه برنسی که اغلاهن فرق میگم خیلی نمیشه دلیل خاصی اقامه کرد. البته ها شما میفرمودن که مرحوم آقای داماد خب قائل بودن که علم اجمالی به ذاته منجز نیست و تنجیز علم اجمالی رو مسترد میکردن به روایات خاصه و میگفتن اگر تنجیز علم اجمالی، اگر ما بودیم علم اجمالی فقط ادله ترخیص شرعیه چاره میشه. خب ما در واقع در ما نهدفی حالا شاید آقای داماد ادله مرخصه شرعیه رو انصراف میدیده به خاطر اینکه حقیقتش این بود که در شرکه در قدرت تقریب و کمی لزوم انتصال میکنه در افضال ایمان، ولی حالا ما با این بلیده که عرض کردیم که در اینجور موارد عقل حکم به لزوم انتصال نمی کند، یعنی عقل حکم لزوم انتصال می کند ولی لزوم انتصالی که عقل حکم می کند معلق بر عدم رد شرعیست و عدله اصول معمنه شرعیه مجرا داره. یا باید دید که آیا نسبت اون از عدله معمنه شرعیه
دلیلی داره که اون ادله مهمه رو کنار زده باشه. به تعبیر دیگه اون روایت خاصه ای که تعبیر علم اجمالی رو از اونها به دست آوردیم، اون روایت خاصه آیا موارد اختلاف رو میگیره یا موارد اختلاف رو نمیگیره؟ به نظر میرسه که موارد اختلاف مشمول اون روایت خاصه نیست، بنابراین ادله مهمه شرعی مطالبی ندارن. چطور؟ ببینید اون روایت خاصه بعضیش این بود که میگفت من لباسم نجس شده، نمیدونم کجای لباسم نجس شده، میگه یک سلوم سو بکرد از ناهیت لکی ترا از ما اصابه. این ظاهرش اینه که من میتوانم همه لباس رو بشورم. حالا ممکنه شخصی بگه یک سلو کنه ناظر به حکم وقتیه، کنه میخواد بگی که احکام طهارت رو شما نمیتوانید در اطراف علم اجمالی جاری کنید، حکم تکلیفی نیست، ارشاد حکم وقتی هم که اون حکم وقتی عدم اجرای اصالت و طهارت در اطراف علم اجمالی است. این اطلاع بودمه چه شما اضطرار داشته باشید چه اضطرار نداشته باشید، میخواهد دیگه اصالت و طهارت و اصول به طور کلی اصول مرخصه. حالا اصالت و طهارت بگید، اصالت و طهارت بگید، هر چی تحقیق بکنید اونها در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این اطلاع بودمه، ولی به نظر میرسه که نه اینجور نیست. ببینید اخباری که در مقام انشاء هست تقصد و که یک اون عمر کنه هست، اینجور نیست که مفاد این عمر اخبار از حکم وضعی باشد. مفاده ببینید در مواردی که شخص میگه من نمازمو چجوری خوندم، شاعر مقدس میگه عهد السلام، شما میگید این عهد ارشاد هست به بطلان نماز، ارشاد هست بود. آیا این ارشاد یعنی این که مفاد عهد الصلات یعنی این که الصلات باطله؟ نه، اینجور نیست که الصلات باطله. اون مفادش مفاد طلبه، ولی بحث این هست که اون طلب در مورد به طور مطلق نیست. میخواد دیگه کسی که در صدد امتثال امر شارع هست این کار رو باید انجام بده. در واقع اینجا طلب هست، امر هست، یک کسی که در صدد امتثال امر شارع هست این کار رو انجام میده. جایی که حالا من اینجوری فرض میکنم تقصیلومن صحبه کرد ناهیه تقصیلو اگر نبود اقصر بود، اقصر جمعی از صحبه کرد اقصر جمعی از صحبک، این مفادش چیه؟ اقصر جمعی از صحبک یعنی اگر میخواهی امتصال کنی باید تمام لباست رو بشوری. اگر جای من اضطرار داشته باشم اگر بخوام امتصال کنم این بایدیت تو کار نیست. این بایدیتی که اینجاها برای مرید امتثال شارع می‌فرماید در موارد عادیه، یعنی میخوام بگم که فرق است بین جایی که به صیغه طلب گفته شده یا جایی که مستقیما خود اون حکم وضعی رو بیان کرده. حالا وقت گذشت این رو ملاحظه دارم اگر من بعد از جایی تحقیلات این مقدار باز میکنم این بحث رو، میخواستم بحث تموم کنم ولی به نظرم نیاز به یه باز کردن هست. ببینید ما در واقع چیزی که دال بر حکم وضعی هست، ارشاد به حکم وضعی هست، به سه تا لسان ممکنه باشه. یک لسان این هست که مستقیما بگه که حاضر نجسون، یا بگه اصالت تهاره حاضر نجسون ظاهرن اصالت تهاره لا یکی که حاضر سون، اخبار مستقیم از حکم ظاهری یه بحیی. یه موقعی هست نه طلب میکنه،
بسیگه اصلا یک فرفو بکرد من اقوال مارای و کل لحمون که می فرمایید این ارشاد به این هست که نماز در لباسی که رای و کل لحمون سهید دو جور. یه جور دیگه این هست که به جمله اخباریه میگه، میگه تقفل و صوبک من ابواب مالای و کم لحمون، تقفل و صوبک من ابواب مالای و کم لحمون. بحثه که این شتابستان مواردی که من نمیتوانم اون تکلیف رو انتصار کنم به خاطر عدم قدرت، آیا این موارد رو میگیره یا نمیگیره؟ موارد عجز، حالا هم چه عجز عقلی باشه چه عجز شرعی، آیا این موارد رو این عجزه میگیره یا نمیگیره؟ خب صورت اول روشنه که میگیره، میگه میخواد میگه این لباس شما نجس و قدرت هم نداری، لباس شما نجس بودنش در جای خودش باقی هست، نجس بودن در ظرف عجز از بین نمیدارد. بحثتر اون دو دولستان دیگه هم به نظر میده دولستان دیگه هم اون دولستان دیگه نمیگیره موارد عدم قدرت رو. این کلامی هست که از مرحوم وحید بهبهانی مرحوم شیخ انصاری چه نقل میکنه در این که عبارت اینجور عبارت ها موارد عجز رو شامل میشه و شامل نمیشه، از مرحوم وحید بهبهانی منو شیخ نقل میکنه که این عبارت با موارد عجز رو شامل نمیشه. حالا این توضیح با تفسیری ترش یه بار دیگه به نظرم مناسب هست و علی تعطیلات درش توضیح بدم. حالا صورت مختلف مسئله رو من گفتم که روی مسئله تأمل بفرمایید بعدا. این خیلی مهمه که آیا اصلا ادله اثباتی نسبت به صورت عجز شامل هستن ادله طلبیه اثباتیه، طلبیه‌ای که در مقام انشاء نهایتاً میخوان ارشاد به حکم وضعی باشن. این در واقع ناشی از این بحث مبتنی بر این هست که ما اصلا ارشادی بودن این جملات رو بفهمیم یعنی چی ارشادی بودن. آیا معنیش اینه که مدلول استعمالی این ها تفاوت داره با مواردی که ارشادی نیست یا نه ارشادی بودن میشه؟ اما این رو تفاوت بفرمایید اشوالا بعد از تحصیلات در موردش صحبت میکنیم. خب برحال برقومه بخشید اگر کمی بودایی با شما صاحب زاره دوستان هستیم اشوالا در سرورده با اینها برحال بخشید.